سلام، روزتان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. ساعت 9 با وقت افغانستان است و من مقیم نایب میزبان شما هستم. آغاز عملیات نظامی در اژدر ولایت افغانستان به هدف رفع تهدیدها، در این ارتباط در ادامه این برنامه گزارش مفصل را میشنوید. دو برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان و برنامه ساینس و تکنولوژی نیز در همین برنامه گنجانیده شده است. اما پیش از این که باقی مطالب برنامه را تقدیمتان کنیم، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان میشنوید.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنونده های عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. بررسی ها در مورد چگونگی کشته شدن شمار از کارگران معدن در بغلان آغاز شده است. مقام های محلی ولایت هلمند می گویند که وضعیت امنیتی در ولسوالی های سنگین و گرمسیر تحت کنترل درآورده شده است. و اداره استخبارات آمریکا می گوید ولادیمیر پوتین در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امر هک کردن ایمیل ها را داده بود. تفصیل اخبار. والی بغلان میگوید که بررسی ها در مورد چگونگی کشته شدن شمار از کارگران معدن در این ولایت و تلاش برای ردیابی عاملین این رویداد آغاز شده است. عبدالستار بارز دیشب بر رادیو آزادی گفت که 12 معدنچی در ولسوالی تاله و برفک از سوی افراد مسلح غیر مسئول کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند.
مورد حمله افراد ناشناس مسلح غیر مسئول قرار می گیرند. 12 نفر شهید، 5 نفر زخمی می شه که زخمی ها کلینیک تاله و برفک انتقال داده می شه و حالا به طرف پروکوری بره تداعی می آید.
این حادثه دیروز در منطقه اناردری ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان رخ داده است. در برخی گزارش ها گفته شده که در این حمله 13 کارگر معدن در بغلان کشته شدند. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند که وضعیت امنیتی در ولسوالی های سنگین و گرمسیر تحت کنترل درآورده شده است. این در حال است که از درگیری های تازه میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در این دو ولسوالی گزارش شده است. مقامات گفتند که 15 مخالف مسلح دولت طی 3 روز اخیر در این ولسوالی ها کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا از حملات بیشتر جلوگیری کنند.
در آن ساحات تا حد زیادی وضعیت تحت کنترل است و نیروهای امنیتی افغان تلاش میکنند تا در جاهایی که حملات صورت گرفته اند از حملات جلوگیری کنند.
در ولسوالی های ناامن ولایت هلمند از جمله سنگین حمله های هوایی نیز بر ضد شورشیان مسلح ادامه دارد. مقام ها در ولایت میدانوردک میگویند که در دو ولسوالی های دایمیرداد و جغتوی این ولایت انوز هم با تهدیدات امنیتی روبروند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت که اقدامات نظامی را برای حل مشکلات امنیتی روی دست گرفتند.
چند ماه پیش هم در ولسوالی جغتو اسای نیروهای امنیتی عملیات را اندازی شد که تا حد زیاد موجودات مخالفان مصالح دولت در این ولسوالی تضعیف شد و به آنها تلفات نیز وارد شد.
مقام ها در ولایت میدان وردک علت خرابی وضعیت امنیتی در این دو ولسوالی را عدم موجودیت نیروهای کافی می خوانند. این مقام ها گفتند که در نظر دارند تا عملیات نظامی را در این دو ولسوالی و دیگر مناطق نامن این ولایت را اندازی کنند. والی فرا می گوید تحقیقات از یک ایرانی که به اتهام قاچاق 101 کیلوگرام هیروئین خالص در این ولایت بازداشت شده است ادامه دارد. محمد آصف ننگ دیشب به رادیو آزادی گفت که این مقدار هیروئین از یک تانکر تیل در سرحد با ایران به دست آمده است. والی فرا افزود پیش از این در جریان امسال در یک رویداد مشابه در سرحد با ایران 186 کیلوگرام هیروئین کشف و ضبط شده بود. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اداره استخبارات آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امر هک کردن ایمیل ها را داده بود تا به دونالد ترامپ کمک شود و بر نتایج انتخابات تاثیر کند. رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا دیروز گزارش را به نشر رساند که در آن گفته شده بود که هدف هک کردن این بود که به دونالد ترامپ در برابر رقیبش هیلری کلینتون کمک کند. تاکنون کرملین در این مورد واکنش نشان نداده است. صدها تانک امریکا و دیگر تجهیزات نظامی به روز جمعه توسط کشتی به جرمنی رسیدند. این اولین محموله تجهیزات است که در شرق اروپا به عنوان بخش از تلاش ناتو برای تقویت حضورش در منطقه مستقر می شود. در نظر است که این تجهیزات برای جابجایی در پولند پیش از رسیدن واحدهای نظامی آمریکا در شرق اروپا منتقل شود. این واحدهای نظامی آمریکا و تجهیزات از آغاز ماه آینده میلادی در کشورهای عضو ناتو، پولند، رومانیا، بلغاریا و کشورهای بالتیک برای آموزش و حمایت مستقر می شوند. هدف این اقدامات دادن اطمینان دوباره به متحدین آمریکا به دنبال الحاق کریمیای اوکراین با روسیه در سال 2014 و حمایت مسکو از جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین می باشد. روسیه آنچه را تهاجم غرب در منطقه خوانده محکوم کرده و ناتو را برای دست گرفتن اقدامات بی‌ثبات کننده و آتش زدن به تنش‌ها در نزدیک سرحدات روسیه متهم کرده است. ناتو اصرار دارد که این اقدامات دقیقاً دفاعی‌اند. وزیر عدلی ترکیه میگوید که حداقل 18 نفر در پیوند به حمله شهر ازمیر بازداشت شدند. در این حمله یک افسر پلیس و یک کارمند محکمه کشته شدند. بکر بوزداغ وزیر عدلی ترکیه از بازداشت این افراد دیروز در مراسم جنازه این افسر پلیس خبر داد و ای گفت تمام معلومات به دست آمده نشان می‌دهد که سازمان تروریستی PKK یا حزب کارگران کردستان راهنمای این حمله را به دوش داشت و این تروریستان مربوط به PKK بودند. وزیر عدلی ترکیه افزود که کشورش به مبارزه علیه تروریسم ادامه می‌دهد.
مبارزه ترکیه با تروریسم تا زمانی به طور مؤثر ادامه خواهد داشت که دهشت ختم شود و تروریسم نابود شوند.
تا حال هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. دو مرد مسلح به روز پنجشنبه پیش از آن که موترشان را در یک پسته تلاشی در نزدیک یک محکمه منفجر سازند با پلیس به تبادل آتش پرداختند. چندین نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. و خبر اخیر این که سازمان‌های بین‌المللی میگویند تعداد مهاجرینی که از طریق بحر به اتحادیه اروپا میرسند سال گذشته میلادی نزدیک به 2-3 هزار کاهش یافته بود، اما با مرگ 5079 نفر در بحیره مدیترانه در میزان تلفات مهاجرین افزایش چشمگیر آمده است. اداره سرحدی اتحادیه اروپا در یک گزارشی که به روز جمعه نشر شد گفت تعداد تمام مهاجرین که در سال 2016 از طریق بحر به اروپا رسیدند به 364 هزار تن میرسد. این رقم در سال قبل آن به بیش از 1 میلیون نفر میرسید. این اداره گفت که این کاهش در نتیجه توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه به میان آمده است. بر بنیاد این توافق مقام‌های ترکی کنترل سرحد را شدیدتر ساخته و ورود افراد به جزایر یونان 79% کاهش یافته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت 9:08 وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. آنچی که در ادامه این برنامه میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از آغاز 20 عملیات در 18 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. جنرال رادمنش از هدف آن می‌گوید
شرایط را برای سال بهتری در 1396 ایجاد بکنیم.
عملیات نظامی در ولسوالی‌های غرماچ و قیصار فاریاب پایان یافته. نتایج آن را از زبان والی فاریاب در یک گزارش می‌شنوید. وزارت‌های خارجه و دفاع امریکا از تلاش های ملکی و نظامی در افغانستان ستایش کردند. این را هم در یک گزارش خواهید شنید. حزب اسلامی حکمتیار برای دخول به کابل ویزه میگوید ویزه به ویزه کدام کشور ضرورت ندارد. این را نماینده این حزب به رادیو آزادی گفت. و گزارش داریم در مورد آخرین تحولات درباره تیراندازی در میدان هوایی فلوریدای امریکا و در اخیر برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان از آغاز 20 عملیات تهاجمی و تصفیهوی در 18 ولایت خبر می دهد. مقامات گفتند که این عملیات جهت ایجاد فضای امن در سال آینده شمسی در کشور برای انداخته شدند. در جریان عملیات زمستانی منابع غیر قانونی، تمویل شورشیان مسلح و انبار اسلحه آنها هدف قرار داده خواهند شد. تحلیلگران مسائل نظامی می گویند که پیش از این هم چنین عملیات ها را اندازی شده، اما به گفته آنها این عملیات اکثرا نتایج پایدار به دنبال نداشتند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که این 20 عملیات دیروز در ولایاتی که با تهدیدات امنیتی روبرو اند آغاز شد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب در مورد هدف این عملیات ها به رادیو آزادی گفت:
عملیات هایی که ما انجام میتین به خاطر عزیز که در طول زمستان بتانین موازی دشمن را از بین ببرین، امکانات دشمن را از بین ببرین، پرسنل شان را سرکوب بکنین و در این زمان شرایط را برای سال بهتری در 1396 ایجاد بکنین.
این در حال است که نیروهای اردوی ملی عملیات موسوم به شفق دو را نیز در ولایت‌های مختلف به پیش می‌برند. وزارت دفاع می‌گوید که در نتیجه این عملیات‌ها توانسته است که برخی مناطق را در ولایات ننگرهار، دایکندی، بادغیس، فاریاب، بدخشان و روزگان، قندهار، زابل، غزنی و لوگر از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه کند و به شورشیان مسلح تلفات وارد نماید. معاون سخنگوی این وزارت همچنان گفت که به تازگی 70 مخالف مسلح دولت در ولایت‌های مختلف کشته و زخمی شدند. چندین عملیات نظامی دیگر نیز در جریان امسال شمسی در افغانستان راه‌اندازی شده بود. در همین حال جنرال فقیر محمد فقیری، یک کارشناس نظامی افغان در نروژ، در مورد موثریت این عملیات‌ها تردید دارد. او که با رادیو آزادی صحبت میکرد بر اصلاحات در رهبری نیروهای افغان تاکید کرد:
باید افراد در اردو و قوای امنیتی گماشته شوند که در مورد وطن یک انگیزه داشته باشند که چگونه در این کشور امنیت را تامین کنیم. این مهم نیست که دوستی با کی میکنیم. امریکا و ناتو امروز با افغانستان کمک میکنند. منفعت آنها در افغانستان و منفعت ما هم با آنها گره خورده است.
پیش از این جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از ضعف در رهبری واحدهای نظامی افغان سخن گفته بود. آقای نیکلسن گفته بود که فساد اداری و ناکامی در رهبری نیروهای امنیتی افغان سبب می شود که این نیروها در جبهه جنگ در حالت دشوار قرار گرفته و تلفات بیشتر به آنها وارد شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در راستای حل مشکل در رهبری نیروهای افغان اقدامات صورت گرفته و تلاش ها در این مورد ادامه دارد. نیروهای امنیتی افغانستان نه تنها با طالبان مسلح بلکه در برابر جنگجویان وابسته به داعش نیز مبارزه می کنند. به اساس گزارش ها میزان تلفات این نیروها نسبت به گذشته افزایش یافته است.
شما شنیدید که وزارت دفاع افغانستان 20 عملیات را در 18 ولایت افغانستان آغاز می کند. در بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت دفاع امریکا از تلاش های نظامی و ملکی در افغانستان ستایش کرده. رادیو آزادی. وزیر امور خارجه امریکا میگوید هرچند حکومت وحدت ملی در افغانستان امیدها برای پیشرفت آینده را زنده نگه داشته، اما این کشور با چالش های زیادی روبرو می باشد. جان کری که روز پنجشنبه در آخرین نشست خبری خود در واشنگتن صحبت میکرد گفت: ما در تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان با آن که حکومت با چالش های زیاد مواجه است نقش حیاتی را بازی کردیم و این امید و فرصت ها را برای پیشرفت آینده زنده نگه می دارد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا که حدود 2.5 سال پیش در تأسیس حکومت وحدت ملی در افغانستان نقش مهم را بازی کرد، با دستیابی به یک موافقت سیاسی اردو رهبر را در یک حکومت وحدت ملی یک جا ساخت. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در انتخابات جنجال برانگیز این کشور رای بیشتر را به دست آورده بودند. وزیر امور خارجه امریکا در ادامه صحبت خود گفت زمانی که انتخابات در افغانستان به مشکلات جدید دچار شد، خطر از همباشی حکومت و حتی بروز جنگ داخلی در افغانستان افزایش یافت. جان کری اضافه کرد ما کمک کردیم تا طرفین درگیر را در چوکات حکومت وحدت ملی گرد هم آوریم، حکومتی که تا امروز هنوز فعال است و امور را به پیش میبرد. وزیر خارجه امریکا در ادامه صحبت خود گفت زمانی که باراک اوباما در سال 2009 میلادی به حیث رئیس جمهور امریکا و کار خود آغاز کرد، بیش از 100 هزار نیروی نظامی امریکا در افغانستان حضور داشت که اکنون این تعداد به حدود 10 هزار کاهش یافته است. و اضافه کرد که افغانستان در حال حاضر نیروهای مسلح آموزش دیده دارد که در برابر تهدیدهای طالبان و دیگر گروه‌های تندرو پیروزمندانه مبارزه می‌کنند. همزمان با این وزارت دفاع امریکا می گوید ماموریت نیروهای نظامی آنها در افغانستان به خوبی پیش می رود و این ماموریت تا زمان ادامه خواهد یافت که قوای امنیتی افغان بتوانند از کشور خود دفاع کنند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع امریکا که روز پنجشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد گفت جنرال جان نیکلسون قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان و تیم وی با حکومت و قوای مسلح افغان از نزدیک کار می کند و از وضعیت کنونی در این کشور راضی است. وی افزود ما در مورد وضعیت در افغانستان در ارتباط به تقویت نیروهای امنیتی افغان و بلند بردن توانایی آنها در جنگ تا آنها بالاخره به کشورشان ثبات آورند با در نظر داشت حمایت دیگر کشورهای عضو ائتلاف ناتو از این نیروها خوب احساس میکنیم. ما در این کشور پیشرفت‌های را میبینیم. با وجود این همه پیشرفت‌ها، پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در ادامه صحبت خود از افغانستان به حیث یک کشور خطرناک یاد کرده که به گفته وی تا هنوز با چالش‌های زیاد امنیت مواجه است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
ساعت 9:17 به وقت افغانستان. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید اگر نام رهبر این حزب از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف هم نشود، در صورت همکاری حکومت حکمتیار به کابل خواهد آمد. قبل از این که این مسئله را یک سخنگوی حزب اسلامی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی بیان کند، این حزب یک اعلامیه رسمی را نیز در این ارتباط به نشر رسانده است. اما حکومت افغانستان در پیوند به این مسئله تا کنون واکنش نشان نداده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید رهبر این حزب برای آمدن به کابل نیاز به ویزه و اجازه کشور دیگر ندارد. حشمت الله ارشد یک سخنگوی این حزب روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان همکاری کند پس از رهایی زندانیان سیاسی این حزب تهیه مسکن به مهاجرین و اقامتگاه برای رهبر این حزب گلبدین حکمتیار به کابل خواهد آمد.
تعزیرات برداشته شود نشود حکمتیار به کابل آمده نیست و هیچ نوع ضرورتی برای ویزا و یا اجازه کدام کشور خارجی ندارد. یقینا دولت جمهوری اسلامی افغانستان چیزی که تعهد داده با او عمل کند.
پیش از این حزب اسلامی اعلامیه ای را نیز در این ارتباط به نشر رسانیده و در آن از قول گلبدین حکمتیار آمده که حزب اسلامی عدم رفع تعزیرات را مانع مهم نمیداند و نه منتظر رفع آن است. این واکنش پس از آن صورت میگیرد که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار از لست شورای این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. پیش از آن فرانسه نیز در مورد حذف نام رهبر حزب اسلامی از لست سیاه شک و تردید نشان داده است. چند قبل حکومت افغانستان طبق تعهدات توافقنامه صلح با فرستادن مکتوب از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نام گلبدین حکمتیار را از لست سیاه حذف کند. تلاش کردیم تا نظر اکرم اخبالواک رئیس کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی را در این رابطه داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر آقای اخبالواک پس از شنیدن موضوع حاضر به پاسخ نشد. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت این کشور طبق تعهدش تلاش همه جانبه را برای بیرون شدن نام حکمتیار از لست سیاه به خرج خواهد داد. عطارحمان سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت
در تفاهم نامه تصریح شده آنچه را که دولت اسلامی افغانستان انجام داده میتونند او مشخص است، تقاضاست از شورای امنیت و عدم پیگیریش است و تلاش همه جانبه است که دولت اسلامی افغانستان دولت تعهد برده که من تلاش همه جانبه را انجام میدم به خاطر بیرون شدن نام آقای حکمتیار از لست سیاه.
از سوی هم آگاهان مسائل سیاسی با آنکه واکنش حزب اسلامی را مبنی بر احساسات و قبل از وقت میخوانند، اما میگویند نیاز است تا حکومت افغانستان برای حذف نام گلبدین حکمتیار از طریق دیپلماسی تلاش کند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون در گزارش عناوین روزنامه‌های جهان درباره افغانستان را مرور می‌کنیم. نشریه فارن پالیسی در مقاله یک بار دیگر مسئله افغانستان را در جمله ده بحران مهم بین‌المللی قرار داد که جهان در سال 2007 میلادی با آن مواجه خواهد بود. با نوشته فارند پالیسی بعد از گذشت بیش از 15 سال که ائتلاف و رهبری امریکا علیه تروریسم در مبارزه گسترده رژیم طالبان را سرنگون ساخت، جنگ و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور صلح و امنیت جهانی را با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است. طالبان پیشروی میکنند، شبکه یقانی مسئولیت حملات در شهرهای بزرگ را به عهده میگیرد و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئول سلسله ای از حملاتی هستند که در آن مسلمانان شیعه در افغانستان مورد هدف هستند. ظاهرا چنین به نظر میرسد که گروه داعش با این حملات میخواهد که خشونت های فرقه‌ای را دامن بزند. به نوشته فارند پالیسی شمار درگیری های مسلحانه توهم با افزایش تلفات ملکی در سال گذشته در افغانستان بعد از سال 2007 میلادی که سازمان ملل متحد ثبت امچو حوادث را آغاز کرده و بلندترین سطح آن رسیده است. به نوشته نشریه فارند پالیسی اگر نیروهای امنیتی افغان بیش از این تضعیف گردند، خطر آن می رود که مناطق گسترده یا تحت تسلط حکومت از کنترل خارج شوند و گروه های محلی و منطقه‌ای از این فرصت به نفع خود استفاده کنند. نشریه فارند پالیسی در ادامه می نویسد در انتخابات ریاست جمهوری امریکا جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ امریکا به شمار می رود با مثابه یک مسئله سیاسی زیاد مطرح نشد. اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا تلاش‌ها جهت دولت سازی در افغانستان را به دیده شک می‌نگرد، اما اینکه نیت او در قبال این کشور چی است تا هنوز روشن نیست. چگونه می‌توان دولت‌های ناکام را نجات داد و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا باید افغانستان را با حال خود رها نکند؟ عنوان مقاله نشریه اکونومیست است که در شماره اخیر آن به نشر رسیده است. نشریه می‌نویسد 8 سال قبل اشرف غنی و کیلر لوکرات کتاب را تحت عنوان ساخت دولت‌های ناکام به چاپ رساندند و حالا آقای غنی در موقف قرار دارد که سفارش‌های خود را جنبه عملی دهد. نشریه اکونومیست در ادامه درباره این که چرا دولت ها ناکام می شوند به یک سلسله عوامل اشاره کرده، می گوید برای اینکه افغانستان دوباره به سرنوشت مشابه مواجه نشود باید یک سلسله موانع را از راه خود بردارد. با گفته نشریه بعد از اینکه رئیس جمهور باراک اوباما شمار زیادی از سربازان ناتو را از افغانستان بیرون کرد، طالبان و گروه های دیگر تندرو برخی از مناطق را تصرف کردند و سال گذشته وضعیت این کشور با بنبست مواجه بود. با نوشته روزنامه اگر دونالد ترامپ متواقی سربازان آمریکایی را از افغانستان بیرون کند، خطر به قدرت رسیدن گروه های جهادی بار دیگر متصور است. با باور نشریه اکونومیست، اولین اقدامی که آقای دونالد ترامپ باید انجام دهد حداقل حضور نظامی آمریکا را به شکل موجود حفظ کند و به حمایت هوایی، آموزش و تمویل مالی نیروهای افغان ادامه دهد. دونالد ترامپ بر علاوه باید فشارها بالای پاکستان را ازدیاد بخشد تا طالبان اجازه نیابند که در آن کشور محل امن پیدا کنند. مقام های محلی ولایت فاریاب از پایان عملیات نظامی تحت نام ظفر 22 خبر میدن که دو هفته قبل در ولسوالی های قیصار و قرماج برا انداخته شده بود. سید انور سادات والی فاریاب دیروز در یک نشست خبری در خصوص نتایج این عملیات معلومات ارائه کرد. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش میدهد.
سرانجام پس از 14 روز جنگ و درگیری میان قوت‌های دولتی و شورشیان طالب، راه مواصلاتی ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب بازگردیده و نیروهای شامل در عملیات توانستند که به مرکز این ولسوالی داخل شده و با سایر نیروهایی که از قبل در قرماچ مستقر بودند یک جا شوند. سید انور سادات والی فاریاب که در نشست مطبوعاتی در مورد نتایج عملیات ظفر 22 معلوماتی را عمی کرد اظهار داشت:
طالبان در مسیر راه 31 نقطه سرک اسفالت را قطع کرده بودند، توسط اسکواترها کنده و منگذاری کرده بودند و در منطقه بین چهارشنبه و کنجک ما سخت مقاومت داشتند. با اشتراک نیروهای امنیتی ما و حمایت قوات‌های هوایی راه باز شد. اکمالات فعلا جریان دارد اوجه و بر دشمن تلفات سنگین وارد شد. 51 نفر در جریان از عملیات از دشمن کشته شده، 90 نفر هم اونها زخمی دارند.
ولی فاریاب همچنان علاوه ساخت که در میان کشته شده ها برخی از قماندانان مهم طالبان نیز شامل بوده است،
به شمول ملا محمد گل انصار که یکی از مشهورترین سرگروپ‌های قماندان‌های طالبان در او ساحه بود، ملا صمد جاوید که معاون نامنهاد والی فاریاب در او ساحه زخمی شده، ملا شیراغا و چند تن دیگر از افراد مشهورشان کشته شده، تانک‌های هامویشان به شمول توپ‌های 82 و وسایل زرهی و موتورسیکل و اینایشان سلاح‌های ثقیلشان تخریب شده و دیگر تا مقاومت فعلا در او استقامت ندارند.
به گفته والی فاریاب در جریان درگیری‌ها دو حراس افکن خارجی که اتباع ازبکستان بودند نیز کشته شده است. قرار ارائه گزارش ها ولسوالی المار فاریاب نیز در چند روز اخیر شاهد ناامنی ها و درگیری های شدیدی هم بین قماندانان محلی و هم طالبان بوده که به گفته والی فاریاب شورشیان جنگجو توانسته بودند چندین پوسته امنیتی را با استفاده از این حالت اشغال و پیشرویشان را به سوی مرکز المار ادامه دهند. والی فاریاب در خصوص وضعیت فعلی المار نیز این گونه معلومات ارائه نمود:
در جنگی که در ساحه قرقویلی المار طالبان آغاز کرده بودند، داوود چند تا پسته های نیروهای مردمی بود، متاسفانه که عقب نشینی کردند. ساحه قرقویلی و ساحه جلگلی به دست دشمن افتاده بود و دوباره امروز ساحه جلگلی را نیروهای امنیتی ما تصرف کردند. در جریان جنگ مسئول خود قرقویلی که به نام ملا محمد امین کسی داوود مسئول بوده و هم کشته شده، دو نفر هم از گروه سعید حبیب الله از طالبان زخمی شده. متاسفانه که داوود ما یک شهید از پلیس ملی داریم و یکی از نیروهای مردمی زخمی داریم.
به گفته مقام های دولتی فاریاب، در حال حاضر قسمتی از نیروهای شامل در عملیات مصروف ایجاد و استحکام پوسته های امنیتی در مسیر راه قیصار و قرماج بوده و بخش دیگر این قوت ها جهت اکمال نیروهای مستقر در قرماج مصروف فعالیت هستند.
رنگ های زندگی مصروف چی کار بارستن بیدر جان؟
مصروف این غرفگه که جوس پیپسی و سرگت است.
این غرفگه که تان بسیار خرد معلوم میشه، چطور قدر پیپسی و جوس و او مدنی و یار ماندین؟
گاس نمیگه کاس ماندیمش که ده اینمی غریبی میکنیم خانه کرایی سا فامیل مازیت از خانه هم کرایی ده اینمی دو ساعت یک و نیم ساعت که میشه نان خشک بگی، بیادر گل پودر صابون کالاشویی بگی، گاز پرتو مصرف مریضی ساز اینمی هست.
سا چند بجمعی این غرفی تان آواز میکنی؟
صبح که 6 بجمعی هم تا شام هم میباشم.
فروشات چطور است؟ کسی میای از تان میخره چیزی یا نی؟
خوب است، پیش خوب فروشات بود، تا لوقه چندان فروشات نیست، خب بازم شکر است میشه دگه غریبی ما میشه رضایت ما هست. کمی شاروالی بازاب ما نکنه دگه، شاروالی هم اگان وقت نمیمانه ما را در اینمی حساب.
چرا شاروالی نمیمانه؟ این غرفه اکتان غیر قانونی ماندین؟
نه غیر قانونی هم نیست، خود از سر جوی هست، این نصره که بند کردیم، نپیادره و صوبکی که میایم جارو را میگرم، چار دو بغل ایجاره جارو میکنم، کسافت دانی دارم ایجاره خودم که جا کسافت ها را بندازن، صوبکی میایم وقت کلی را جمع میکنم در این کسافت دانی میپردم.
خوکگازان چرا برات مزایمت میکنن؟
نه میمانه میگه اصون بالا امر شده که بیادر پاک کنه غرفه را.
باز خودت برشان چی میگی که باز راضی میشن خودت با نکار کنی؟
خودم میگم که ما بیادر در خانه ما میال همشیرگه که مایی چند تا اولادش سر ماست، خانم ما است، یک دختر، یک مادر ما است، یک بیادر زاده می یتیم است، پدرم دوران نجیب فوت کرده، دو تا بیادرایم دوران طالبا بم پراندشانه، دیگه خانه و جایی نداریم، در خانه کرایی استیم، روزگار ما بسیار سخت است، با دلشان می سوز غرض نمیگن.
خرچ زندگی را پورا می کنی نمی کنی چی رقم است؟
والا خدا می چلان اگنه در این کار که ببینی چندان یکام شم تو چرت می بریم که یا خدا یفتونیم هزار کرای خانه را بتیو خرچ خوراک زغال چوب زمستان آمد خو خدای پاک می چلانه دیگه دمی خوش هستیم یایم دمی یک حلال دمی یک ساعت دو ساعت سی ساعت که می پا
پیامت با دوستا و کسایی که صدای تمشنوه چی است؟
برای همین که برای غریبا مزاحمت نکنن تزمی مقامات دولتی می خواهیم که ما غرض نگیره بان ما را غریبی کنیم بیوزی در وطن نه کار است نه بار است.
تشکر.
زنده باش. سلامت.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت استودیو دقیق 9:30 را نشان می دهد. همکارم نورالله شایان در استودیو کابل است برای تقدیم فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
والی بغلان میگوید که بررسی ها در مورد چگونگی کشته شدن شمار از کارگران معدن در این ولایت و تلاش برای ردیابی عاملین این رویداد آغاز شده است. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند که وضعیت امنیتی در ولسوالی های سنگین و گرمسیر تحت کنترل در آورده شده است. مقام ها در ولایت میدانوردک میگویند که ولسوالی های دای میرداد و جغتو این ولایت هنوز هم با تهدیدات امنیتی روبرواند. اداره استخبارات امریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا امر هک کردن ایمیل ها را داده بود تا به دونالد ترامپ کمک شود و بر نتایج انتخابات تاثیر کند. صدها تانک امریکا و دیگر تجهیزات نظامی به روز جمعه توسط کشتی به جرمنی رسیدند. وزیر عدلیه ترکیه میگوید که حداقل 18 نفر در پیوند به حمله شهر ازمیر بازداشت شدند. و سازمان های بین المللی میگویند تعداد مهاجرینی که از طریق بحر به اتحادیه اروپا میرسند در سال گذشته میلادی نزدیک به 2-3% کاهش یافته بود.
فشرده خبرها را از همکارم نورالله شایان شنیدید. شما این خبرها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم شنیده و خوانده میتوانید. صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com. در تیراندازی در میدان هوایی ایالت فلوریدای امریکا 5 تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. فرد مهاجم بازداشت شده است. پرواز طیاره ها در پی این رویداد به تأخیر افتاد. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستاره فروغ میشنوید.
مقام های امریکایی میگویند که یک نفر در میدان هوایی ایالت فلوریدا بالای مردم تیر اندازی کرد. در این رویداد چندین نفر کشته و زخمی شدند. حمله کننده سپس از سوی مقام ها بازداشت شد. یک مسافر به نام دلاری که بسیار ترسیده بود به تلویزیون NBC گفت ما اینجا برای تاکسی و یا موتر اوبر استاد بودیم که صدای تیراندازی را شنیدیم و مردم به دویدن آغاز کردند و ما برای حفاظت پرود کردیم. بیل نلسن که در مجلس سنای امریکا از ایالت فلوریدا نمایندگی می کند، مهاجم را به نام استابان سانتیاگو شناسایی کرده و گفت که او کارت هویت نظامی با خود داشت. اما معلوم نیست که این کارت مربوط به او بوده و یا خیر. باربارا شارف شاروال بروارد کاونتی فلوریدا گفته است که حمله کننده تنها بوده است. شبکه های تلویزیونی گزارش دادند که مقام های امنیتی مسافرین را در چندین محل در میدان هوایی جا به جا کردند. تمام پروازها به دنبال حمله به تأخیر افتادند. آری فلایشر که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش یک سخنگوی قصر سفید بود، در صفحه توییترش نوشته است که او در هنگام تیراندازی در میدان هوایی بود و سپس همه دویدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام دوام دارد. حالا دو برنامه هفتگی تقدیمتان می گردد، ساینس و تکنولوژی و بدنبالان آزادی و شنوندگان.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
با گذشت هر روز، استفاده از طیارات بی پیلوت به عرصه‌های مختلف زندگی انسانی راه می‌یابد و در کشورهای مختلف جهان در زمینه‌های متفاوت از آن استفاده می‌شود. تانزانیا یکی از کشورهایی است که شهرهای بندری آن به طور متداوم در معرض سیلاب‌ها قرار دارد و سالانه جاری شدن سیلاب‌ها در این کشور قربانیان بی‌شمار از خود بر جا می‌گذارد. شهر بندری دارالسلام یکی از جمله شهرهایی است که همواره در معرض سیلاب‌ها قرار دارد. در سال 2013 میلادی مقامات شهر دارالسلام در همکاری با سازمان صلیب سرخ بین المللی و بانک جهانی برنامه ای را طرح کردند که بر اساس آن با ایجاد پروژه تحقیقات ضد طوفان‌ها برای نقشه‌برداری سرک‌ها، دریاچه‌ها و مسیر سیلاب‌ها از طیارات بی پیلوت استفاده می‌شود. این پروژه که در زبان سواحیلی رمانی هوریا یا پروژه نقشه‌برداری باز یاد می‌شود، برای باشندگان محل کمک می‌کند تا با دسترسی به نقشه‌های دقیق در مورد مسیر سیلاب‌ها در منطقه‌شان، خطرات ناشی از آن و عکس‌العمل در برابر سیلاب‌ها را بهبود بخشند. محله تندلی در شهر دارالسلام یکی از محلات است که بیشترین خسارات را از ناحیه سیلاب‌ها متحمل می‌شود و پلان‌گذاری ناکافی این منطقه را بیشتر آسیب پذیرتر ساخته است. ملیمبو یک باشنده 35 ساله محله تندل که 3 طفل دارد و در یک سرپناه موقت زندگی می کند، با آژانس خبری رویترز گفته است که در ماه اپریل سال جاری میلادی همه دار و ندارش را در اثر سیلاب ها از دست داد و اکنون خوش است که می بیند طیارات بی پیلوت به خاطر کاهش خسارات ناشی از سیلاب ها کارهایی را انجام می دهند. جولیانا لتیرا مسئول پلانگذاری شورای شهری میگوید بر اساس پروژه نقشه باز، محصلان پانتون برای تثبیت محلاتی که در معرض سیلاب‌ها قرار خواهد گرفت آموزش می‌یابند. اطلاعات ارائه شده توسط آنها به مقامات شهری کمک می‌کند تا تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ نموده مسیر تخلیه مسئول افراد و باشندگان محلات را تعیین کنند. فدریک مومبایا مشاور بانک جهانی که با کمیسیون ساینس و تکنولوژی تانزانیا کار میکند میگوید طیارات بی پیلوت با سروی دقیق محلات و تدارک عکس‌های دارای کیفیت عالی خیلی ارزان‌تر از شیوه‌های سنتی سروی بوده، تا اکنون نقشه‌های خیلی دقیق برخی مناطق شهر دارالسلام را تهیه کردند که در آن بیش از 1.3 میلیون تن زندگی میکنند. ملیمبو باشنده محله تندل شهر دارالسلام میگوید ما نمیدانیم که چه وقت سیل خواهد آمد، اما اطلاعات گردآوری شده توسط طیارات بی پیلوت به ما کمک میکند که چطور خود را در برابر سیلاب ها حفظ کنیم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
آزادی و شنوندگان.
همه جناب سخنگوی وزارت دفاع ملی که گفت برای دو آزادی گفت که ما 21000 روپیه را تخفیف برای دم سربازا دادیم، از 21000 روپیه برای ما فقط 18800 برای ما حواله شدن، با تواقع زیر مالیه گستانهی خوب برای ما یک تشویقی بود که حواله شد. و درباره البسه 3 سال شده که ما بیدر یک جور البسه گرفتیم، یک جور دریشی دیگه تانوزه برای ما چیزی حواله نشده.
محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بازم ما یک چند پیام جالب داریم میخواییم خدمتتان بشنوانیم. منتها قبل از او و بعضی از شنونده های ما با جواب های شما موافق نیستن. مثلا از جمله صاحب درباره مسئله عدم رسیدن معاشات هنوزم مشکلات موجود است، هنوزم شکایت میکنن که معاشا نرسیده. در این قسمت معاشا امی پیامای آخر خیبرتان میشنوانم، هم جواب از امی کسایی که موافق نیستن بگوین، هم امی سوال نو خیلی بشنوین اینا برتان میشنوانم. سیباله
عبدالله هستم از ولایت هلمند، آل اسلالی، مارجع، کندک اول، لوای سوام، اولدوی 215 میلان. مشکلاتی داریم که مدت 7 ماه میشود که ما معاش از کالبون نگرفتیم. ما زن داریم، خانه داریم، بچه داریم، اولاد داریم، اونا گدایی میکنن داخل شهر ما، به خاطر ناموس آمدیم به اینجا، اما کسی به خاطر ما نیست. اما برای ما غذا نمیرسه، مواد غذایی نمیرسه، مهمات برای ما نمیرسه. از
بله راتمنش صاحب جوابتان بگیریم. صاحب
ما میخوایم که برای ازی برادر بگم که به هر کسی که در اردوی ملی است یک کارت نام کارت بانک عزیزی بانک یا کابل بانک داره، اگر یک ماه یا 10 ماه او برادر ما معاش نگیره، پیسش در بانک هست، هیچ کس او پیس را نه خورده میتونه و نه هم به کسی داده میشه. چرا؟ باید در بانکی که در اونجا کمره های امنیتی نصب است، باید عکس از این بانک معلوم شود، نشان شستش و امضایش در او بانک ثبت است و بدون از او هیچ کسی دیگه او پیسه رو نمیگیره. این که در بعد وقتا بعد مسائلی هست که در عرض را دشمنان سرکار مین گذاری میکنن، بعد مواقع میشه که نفر در بانک نمیرسه، این مطمئن باشه که پیسش در بانک است و او میتونه هر وقت به طور محفوظ به حق خود برسه. اما در قسمت ایاشا و ایباته و مهمات اولیسوالی مارجا، ما هر شب 2 یا 3 پیره تیارات ما در اینجا اکمالات میکنند. اکمالات ما ایاشه است، البسه است، مهمات است و دیگه تجهیزات مورد نیاز به خاطر مبارزه علیه دهشت افغانان. فعلا اردوی ما در مجموع بلندتر از 80% اکمالات شده و در هر جایی که پسته ها و بیس ها و کمپ های ما است، در اونجا بدون تعلل اکمالات میشه، یا از زمین یا از هوا. که من برای از این برادر اطمینان میدم که همین حالا که صدایش مشنیدم، شاید قبلا ثبت شده باشه، همین حالا در مارجع ما از نگاه تجهیزات یا شب البسه هیچ مشکلی نداریم.
یک پیام دیگه هم اگرچه شبیه است، اگر میرم یک دفعه بشنویم.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر، یک تن از معاون وزارت دفاع هستم. از برای خدا شما خبرنگارا چی میکنین؟ جانستا از همین پیام های مردم به گوش مسئولین برسانیم. 2 ماه 3 ماه میشه معاون وزارت دفاع معاشش قطع است، علت چی است؟ دلیل چی است؟ چرا ای اولا نمیکنه؟ آیا ای حقوق داره نداره این معاون بیچاره؟ چرا گناهش چی است؟ گناهش همی است که رابطه خدمت کرده برای وطن و ننگ ناموس گفته خدمت کرده معیب شده. امروز خانمش از یقنش میگیره و پدرش از یقنش میگیره، تو ربطی معیب شدی، سرپرست خانه را کی میکنه؟ دولت توجه نمیکنه.
راتمن صاحب شنیدین؟
بله یقینا آنهایی که جان خود در برابر وطنشان و مردمشان و حاکمیت ملی و وطن و استقلالشان یا جان خود از دست میتن، اویایی که معلول میشن، اینها قهرمانان هستن که وزارت دفاع ملی با همه توان با ایها ضمن احترام کمک خواهد کرد و میکند. اما شما میدانید که وقتی که یک شخص در وزارت دفاع معلول میشه، ما تا زمان که در وزارت دفاع است تمام امتیازاتش با وقت و زمانش ما ارائه میکنیم. اما شما وضاحت داره که هر وزارتخانه ای که در افغانستان هست و در او کسی معلول میشه، شهید میشه و یا به انواع مختلف متقاعد میشه، از یک وزارت واحد به نام وزارت شهدا و معلولین در افغانستان، در کابینه افغانستان یک وزارت متحرک و فعال است، به اونج اسناد انتقال میشه. در مورد وزارت دفاع اگر اسنادشان در پیجنتون وزارت دفاع یا در دیگه مراجع پرسنل و اکمالات مشکلاتی داشته باشند، ما به سر چشم قبول میکنیم. دولت جمهوری اسلامی افغانستان بودجه را انتقال داده به وزارت شهدا و معلولین. وزارت شهدا و معلولین موظف است که برای معلولین محترم ما حقوقش را بپردازه، ولی باز هم ما یقین دارم که وزارت شهدا و معلولین در این ارتباط با مشکلات بودجوی ممکن است که مواجه شده باشه. اونها متعهد هستند که در همین یک الی دو ماه حقوق گذشته و حالیه و آینده زوره هم با تضمین ارائه خواهد کرد. اما در وزارت دفاع ملی تمام حقوق شهدا و معلولین پرداخته شده، اسنادشان، وثیقهشان ترتیب شده و احترامانه به وزارت شهدا و معلولین تقدیم شده تا اونا بر اساس از اون حقوق شهدا و معلولین و کسایی که متقاعدین هستن به وقت زمانش بپردازند.
همینجا در مورد معیوبین یک موضوع دیگه هم هست، یکم یک پیام هست بشنوین. چه
از ولایت بغلان کدیت پتما شدیم، از مایه برسام از اردوی ملی نامی ما تازه گل هست. امی بچی داره با ما امی آمور برم به زمین جلی اجراف نمیشه در بغلان مرکزی، گر میگه 4000 بیته گر میگه 10000 بیته، امی به گوش مره به مسئولین برسان.
راتمن سب، مسئله توزیع زمین ها به کسایی که معیوب شدن معلول شدن سب در جنگ ها، این موضوع از چی قرار است؟
اینطور هست که کسایی که معلول و شهید میشوند در افغانستان خصوصا در وزارت دفاع به بسیار کوشش زیاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان توانست که بودجه برای کسایی که شهید میشن و یا معلول میشن تفکیک بکنه و این در تمام ولایت ها ارسال بکنه که با در نظر داشته همی تمام شهدای های ولایات موظف هستند که به شهدا و معلولین محترم که در افغانستان جان خود فدای ملت و وطن خود کردن برشان یک نمره زمین ارائه بکنه. و وقتی که این نمره زمین ارائه شد، وزارت دفاع ملی کمک هایی که لازم است برشان میکنه تا که در اونجا یک سرپناه، یک خانه که آبرومندانه باشه سر از زمین به خود بنا بکنن. اما ای که بعض مردم متاسفانه که در بعض جاها معلولین بیچاره ما را و ورثه شهدا را به نحوی از آنها آزار میتن، ما برشان یک پیام دارم که اونها هم روز ممکن با این سرنوشت گرفتار شوند. این شهدا و معلولین که خود فدای ما مردم کردند، فدای تو کسایی کردند که در ادارات به شکل خوبش و آرام زندگی میکنند، باید حداقل برای زندگی از یا متوجه باشند تا اینکه اینا بازمانده هایشان و معلول بیچاره که وجود خود از دست داده چند روز به شکل آرام در افغانستان زندگی بکنند.
بله، یک دو پیام دیگه هم مانده سبیارم بشنوین. چه
بسم الله از مزولت بدخشان و رسوالی افتالی پیام برای شما و تمام شدیم. در ولایت قندهار و رسوالی جلی مدت 6 سال است که سرباز اردو ملی هستم. ما در وظیفه از این مدت 6 مطالی که 21 نفر زخمی داریم، شهید داریم. در رسوالی شوالیکود میگن برای ما تیاره، نه تیاره میرزن نه کمکی میرزی، اولا نیست باساس نیست آقای ظرف نظر.
شنیدین راتمنش سبی موضوع یک پیام یک چند روز قبل ثبت شده. سبی موضوع چطور است سبی مثلا؟
من برای ازی برادر که در اولیسولی شوالیکوت وزارت قندهار بوده و میگه که ما شهید و زخمی داریم، ما در ولسوالی شاولیکوت خوشبختانه مشکلاتی نداریم که تیاره برای بشینه و شهید و زخمی ما را بکشه و هر روز ما از داخل لوای خود در اونجا هم عملیات میکنیم، هم پوستار اکمالات میکنیم. بدون تیاره و بدون همه چیز ما میتونیم که سربازای خود اگر خدای نخواسته زخمی شده باشند و یا که از او شهدای عزیز خود اگر شهید شده باشند عاجل به دادشان برسیم، اونا را انتقال بتیم. ولی ما فکر میکنم که این برادر ما که تیاره میگه که اونجا نمیاد، ما به زمین در اونجا میرویم، فقط قطعات ما هر روز به ولسوالی شاولیکوت میرن. همین اکنون عملیات ما در اونجا ادامه داره و ما از ولسوالی شاولیکوت تا ترینکوت را تصمیم داریم که سرک جور کنن و هر روز بلدوزرها در اونجا کار میکنن و ما متیقین هستم که مشکل برادر ما در اونجا حل میشه و یاشه و البسه ما در ولسوالی شاولیکوت کاملا به شکل بسیار خوبش و با امکانات بسیار وسیع در اونجا رفع شده و ما در اونجا بزای بسیار بزرگ داریم که مشکلات برادران ما در ولسوالی شاولیکوت کاملا مرفوض.
محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوالات اساکر از اردوی ملی صاحب.
از شما هم بسیار زیاد تشکر و برای همه کسایی که برای وطنشان کار و زحمت میکشن به حیث خدمتگارشان به روای اطمینان میتیم که تا یک رگ در وجود باز بخاطر حقوقی از اوها در قرارگاه وزارت دفاع ما و تمام هیئت رهبری وزارت دفاع میکشیم تا هیچ سرباز ما با آنچه که حقوق داره از او محروم نشود. تشکر.
ما از ولایت قندوز ولسوالی شرقی صحبت میکنم از ساحه تحت کنترل طالبا. ما از دولت بسیار شکایت داریم از کارمنداش که رشوت میخوره و رشوت خوانی میکنه. متاسفانه که در بین طالبا هم رشوت گرفتن و زورگویی و گپا هست. مثلا یک کسی یک چیز سودا میکنه، یک زمین سودا میکنه، یک باغ سودا میکنه، باز طالبا میاد میگه حق ما را بتین. ما نمیفهمیم که پیسه را که طالبان میگیره از مردم خوش و زکات خوبی از این میگیره، یا آیا به اصلاح خودشون در بیت المال میپرده یا در جیبای شخصی خود میپرده؟
شنونده محترم تشکر از پیامتان. شما متوجه مسئله جالب شدید و ما هم روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی این موضوع را با مهمانای برنامه در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که آن برنامه را تعقیب کرده باشید. موفق باشید.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولایت بغلان به تماس شدم. در کلینیکه های دولتی تماما دعوای دولتی در داخل کلینیکه ها به همراهی دعوای شخصی یک جا به فروش می رسد. چند مراتب با وزیر صاحب صحتی عامه در تماس شدیم، هیچ کدام توجهی نکرده، مجبورن موضوع را با شما در میان گذاشتیم. به حدی به عدالتی و به انصافی به اوج خود رسیده، هیچ دیگه توجه به مردم و مراجعین و مریض و به ایگه با هیچ وجود نداره. بیخی به اندازه برادر بیخی زم استبداد به اوج خود رسانده.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور وزارت صحت عامه صاحب، بازم مزاحمتان میشیم. از رادیو آزادی ظریف نظر هستم، یک چند پیام داریم، این پیام را برتان میشنوانیم، باز از شما جواب خواهش میکنم. صحیح صاحب؟
ما مشاور شخص وزیر صاحب در امور شفاخانه و معالجوی هستم، مشاور مقام وزارت در امور معالجوی و شفاخانه. دیگه خدا کنه سوالا مرتبط به این بخش باشه که اگر بخشای اداری و یکان معلومات تکنیکی باشه بازور وعده میکنیم که تعب بکنیم. در غیر زود و سوالای اینوی در خدمت است.
بسیار خوب صاحب، آل این پیام مشنوانم.
ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب، در کلینیک کلبات مربوط ولسوالی امام صاحب، غریبا و بیچاره ها میروند، سه دانه چهار دانه گوری میدهد، سیروم دوای معتمد را برای پایا و برای قدرت داران تسلیم میکنه میدهد. شکایت ما را به وزیر صحت عامه برسانید. و سلام.
بله صاحب، شنیدین دکتر صاحب محترم، بفرمایید.
14 سال اخیر به این طرف که در چوکات سکتور صحت به هدف از اینکه دسترسی به خدمات صحی تقریبا سراسری شده باشه و ما بتانیم یک حد اقل به حساب یک عدالت نسبی را برای دسترسی به خدمات صحی تامین کرده باشیم، به سرعت میخواستیم که در سراسر افغانستان به سیستم که در کشورهای دیگه هم تجربه شده بود به حساب عرضه خدمات صحی را در سطوح مختلف حساب تعریف بکنیم که از سطح قریه و ولسوالی گذشت رو بلخور تا سطح ولایت مراتب یا قدم های سی ایجاد شود که به این ترتیب ما بتونیم به مدورترین و به نیازمندترین مردم مستحق خود برسیم. خب این یک سفر بسیار دراز و دشوار بود و بدون همکاری کمک های نهادهای بین المللی که در عرضه خدمات سی تجربه داشتن این کار ممکن نبود. به خاطر در شروع بر از اینکه بسته عرضه خدمات سی اساسی در اون سالهای اول بعد از کنفرانس بن تیار و ترتیب شد، این مسئولیت به نهادهای بین المللی سپرده شد و در اون زمان وضعیت امنیت هم نسبتاً خوب بود. تا 5-6 سال اول در این قسمت مشکلات یک مقدار کم بود، اما از زمانی که وضعیت ناامنی و یا وضعیت امنیت آهسته آهسته خراب شد، این خدمات به وجه احسنش از لحاظ از اینکه ما یقین حاصل کنیم که چگونه توزیع عادلانه از خدمات درست میرسه یا نمیرسه، بدون شک این اثرات ناامنی روند نظارت و ارزیابی که از آدرس وزارت اطعامه پیش بردن میشه یک مقدار متاثر ساخته. با آن هم ما در تلاش ازی هستیم که شیوه های جدید را به کار بندیم تا از نظر حساب رسیدگی به خدمات، یعنی همین چیزی را که مردم ما حق دارن و طریق قرارداد کننده های ارزی خدماتی اساسی با واسطه نهادهای غیر انتفاعی که اغلب هم در سالهای اخیر اینا نهادهای داخلی هستن تطبیق میشه و رسانده میشه، یعنی ما باید درست نظارت و مدیریت بکنیم. بالا از این کار میکنیم که چگونه این نظارت ما محصرتر شوه و بیشتر شوه و شفافتر شوه تا از رسیدن خدمات به صورت درستش اطمینان بیشتر حاصل شوه. روی از این گزینه ها کار شده و امیدوار هستیم که ما در سطح وزارت مجموع نظارت ها را که از چند آدرس میشه واحد بسازیم و علاوه از او نهادهای مردمی را به سطح شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و حتی اگر ما را کمک بکنند اعضای بیدار جامعه مدنی، یعنی جوانای باسواد و تحصیل یافته که در سالهای اخیر زیاد شدند در سطح ولسوالی ها و قریه ها دیگه سهمگیری بکنند، که این به این ترتیبی که نظارت به صورت همه جانبه و با ترکیب و اشتراک تمام بخشا باشه معلومات دقیق میشه تهیه شوه و به اساس از او تطبیق کننده های خدمات سیر ما بیشتر از گذشته مسئول و پاسخگو بسازیم. روی این سیاست ها کار میشه. معنای از این حرف های نهی است که ما شکایت از این دو هموطن ما را رد نمی کنم، یعنی این که اگر ما شیوه نظارت از تطبیق خدمات سیر خود را به صورت همه جانبه مطابق به شرایط روز که اکثر ساعات موضوع جنگ و ناامنی است و گذشته از یک سیستم درسته که ما مثلا تذکره برقی اگر می داشتیم ما همون ثبت راجستر کلینیکا را که آیا واقعا تعداد مریضای تو آمده به چه تعداد دوا توزیع شده خدمات رسیده دوباره پس به اساس از اون تذکره و نفوس شماری دقیق حیاتای ما میرفت از اون گذر و محل این دوباره تاییدیش می گرفت، می دید که واقعا به مو مستقیم توزیع شده یا این حیف مایل شده یا خدای نخستر نرسیده. این سوالاتی است که از چندین آدرس تکنیکی باید به این پرداخته شد ما تا این که ما بتانیم شفافت بیشتر و در این روند ارزش خدمات سی به حساب تعمیر بکنیم و دلن محصولات تبدیل کننده بیشتر به حساب حساب دی و مسئول
بسازیم. دکتر سه محترم، از فهوای گپای شما یک نقطه توجه رو بسیار زیاد جلب میکنه سه، گرچه تنها از صحبتهای شما نی امروز هم چندین مصاحبه و پروگرامای زنده و مستقیم داشتیم، همین مسئله تذکره های برقی که میگین همین مسئله بود سیب، که این اگر یک چاره نشه تمام مسائل در این مسئله بند میمانه و کل کارا عقب میمانه. از او خاطر حالا اگر به عنوان شوخی اگر بگوییم سیب، اول خوب نیست که همین کسایی که مانع برآمدن تذکره های برقی در این 15 سال شده اموار یک نوع تداوی بکنین که سیب این موضوع متوجه شون، یعنی یک نوع مریضی به خیال ماست که ممانعت میکنه این مسئله تذکره برقی رو. سیب در اینجا یک رایل تداوی کدام دیاگنوز یا کدام لابراتوار یا چیز دارین که یا تداوی شوه سیب یا نه؟
واقعا یکی از چالش هایی که فرارای نظام 10 ساله یا 14 ساله اخیر افغانستان نبوده که نبوده سرشماری
دقیق نفوس و نداشتن تذکرهای برقی و یک سیستم شفاف که خدمات رسانی را از آدرس‌های مختلف نبودی چنین یک سیستم متاثر می‌سازد. اگر
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت جالب ما را با دکتر حجه قمرالدین صدیقی مشاور صحت عامه را روز سه‌شنبه می توانید در برنامه آزادی و شنوندگان دنبال نمایید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.